درس خارج فقه اصول استاد فاطمی 18/11/1395. سه چهار جلسه یک کشم و درس بگی تاره.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و لا حول و لا قوت الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی در بحث محکمه قضایی سید مطرح می‌فرمودند اگر مدعی که ادعا می‌کنه بر علیه مدعا علیه اقرار بکنه که بله این مدعا به مال من نیست ولی مال این مدعی هم نیست، مال یه شخصی است که آقای زید هست و فعلا در کشور حضور نداره، در این بستان حضور نداره، غایب هست، حضور نداره در اینجا. اقرار بر غایب بر نه غایب بکنه. خدمت شما عرض کنم که اینجا طبیعتاً آقای مدعی چون بیانه نداره حرف او اثبات نمیشه، مدعا علیه هم که انکار نمی کنه تا بگیم قسم بخوره، بلکه اعتراف میکنه که این ملک من نیست، مال من نیست، مال کسی دیگر از اون غایبه. طبیعتاً آقای مدعی مسئله‌ای که قبلا گفتیم اگر مدعی ادعا بکنه این مال مال من هست و شخصی که این رو تصرف کرده غایب هست حضور نداره، مثلا شو قبلا مطرح کردیم، اینجا اگر مدعی اقامه بیانه بکنه مال رو میدن به آقای مدعی، بعدن اگر غایب از سفر برگشت الغایب و علا حجته میتونه بیاد و اقامه بیانه بکنه یا قسم بخوره و بگیرن از آقای مدعی بهش بدن. مسئله این میشه عملا، یعنی آقای مدعی از گنه محکمه خارج میشه، میفته وظیفه قاضی هست که چگونه قضاوت بکنه. طبیعتاً کیفیت قضاوتش این خواهد بود، از مدعی بیانه میخواد، اگر بیانه اقامه کرد مال بهش داده میشه، و در صورتی که مدعی فقیر باشه برای اینکه این مشکل پیش نیاد که این بگیره بخوره بعد مال غایب برگرده، روشن بشه که از مال اون بوده، این مدعی ادعاش بیمورد بوده، برای اینکه چنین مشکلی پیش نیاد حتی اگر مدعی بیانه هم بیاره خدمت شما عرضونه باید یک شخص به عنوان کفیل و ضامن معرفی بکنه که اگر غایب برگشت مال اون بود دست ایشون خالی نباشه، که بحثش قبلا مفصلا گذشت. یک دفعه این است که مدعی که ادعای چیزی کرده، ادعای مالی کرده، مدعا علیه میگه این مال من نیست، مال این مدعی هم نیست، نمیگه مال منه و موضع این کار بگیره، میگه نه مال من نیست و مال آقای مدعی هم نیست. این داخلی این چنین داستانی داره این فرش، این چنین دیدیم استفاده کردیم یا نه با ماشین میرفتیم دیدیم بعد یک لوله فرش افتاده برداشتیم داشتیم تو ماشین. داستانش همین هست، میشه مجرور مالی. و اگر مجرور مالی شد طبیعتا داستانش میفته دست حاکم شهر، مسئله عرضه میشه به حاکم شهر و دست زدن برداشتن گرفتن و عکسش به اسم حاکم شهر باید باشه. موضوع متوقف میشه به آقای حاکم شهر. اگر مدعی واقعا بیانه داشته باشه خب میتونه با بیانه حرفش رو اثبات کنه، اگر نشد میشه مجبور المالک و طبیعتا حاکم شهر تصاحب میکنه دیگه. مجبور المال و مجبور المالک ولایت و سرپرستیش و رابطه حاکم شهره. مسئله خودشو داره که بگردن صاحبش پیدا بشه نگهش دارن و مدتی اگر پیدا نشد به نیابت از مالک این رو در اختیار امور خیریه و فقرا قرار بدن، حکم شرعی خودشو خواهد داشت. خدمت شما عرض کنم یک دفعه این است که باز آقای مدعی ادعا میکنه این مال من هست، این فرض مدعا علیه میگه نه خیر این فرض وقفه، نه مال منه نه مال شما، این وقفه. خدمت شما عرض کنم اگر چنان چه دو تا مسئله میشه، یه دفعه این است که میگه وقفه و من متولی این وقفه هستم، خب پس این میشه مدعی، ادعای تولیت میکنه برای خودش. مسئله دیگه از دعوای شخصی بودن در میاد، یعنی مدعی که ادعا میکرد این مال منه، مدعا علیه اعتراف کرده که ملک من نیست، مالکیت را از خودش سلب کرده، از این جهت دیگه دعوایی در رابطه با مدعا علیه وجود نداره. اما ادعای تولیت میکنه که من خدمت شما عرض کنم متولی این وقف هستم. در این صورت آقای مدعی اگر بیانه داشته باشه اقامه بیانه بکنه باز پیروز میدان میشه، اگر سرانسه بیانه داشته باشه. اما اگر نه بیانه ای نداره عملا پس ملک تلق بودن این مدعا به منتفی میشه و وقفیتش ثابت میشه. باید حالا آقای مدعا علیه متولی بودن خودش رو ثابت کنه به حاکم شهر، چون مدعی نتونست ادعای خودش رو با بیان ثابت کنه. مدعا علیه هم که ادعای مالکیت نمی کنه اعتراف داره که این فرشی که دست من هست وقف. خب اگر برای متولی بودن به این وقف روشن دلیلی داره طبیعتا حاکم شهر نباید دخالت بکنه، باید واگذار بکنه به این شخصی که بیانه تونسته بیاره به این وقف که من متولی هستم. اگر نه نتونست ثابت بکنه طبیعتا باز وقف میفته دست حاکم شهر که حاکم شهر وظیفه داره نه دیگه چیزی قسمی در کار نیست. البته اگر چه بله نه اگر سنانس به هر نحوی اثبات بکنه که من بله ممکنه بگی که بله این راهای زید وقت کرده، این امضای زیده، در نفرم امضا داره، من را هم رسمن به ایمانه متولی معرفی کرده، خب میشه در این بیانه میشه برای ثابت میشه و بیانه میشه برای این بله دیگه ارز کردم باید اون متولی بودنش ثابت میشه. خب پس بنابراین اگر از خودش هم متولی بودن را نفی بکنه بگه من این وقت فلانی امانتی در دست من هست. اینجا باز میفته دست قرای حاکم شهر دیگه، ایشون بالاخره وقفی که واقف وقفی کرده ولی متولی نداره به عنوان امانت وقوف علیه به امور خیریه حاکم شهر باید به حل مشکل بپرداز. بله همینطور میشه دیگه. بله وقتی که مدعی دستش چیزی بوده، مدعی که ادعا میکنه میگه نه خیلی این وقفه. حالا این که وقفه یا من متولیش هستم اثبات متولی بودن بکنه مشکل هم نه، یا دفعه میگه نه من متولی هم نیستم این وقفیست، من گاهی بهش رسیدگی میکنم متولی هم نیستم چون کسی نیست برای اینکه نظره این نره من چنین زحمت رو که دارستم و اینا من شرن و قانونه چنین طوری تعبودی ندارم. مسئله درست اینن همینه. اگر چنانچه مدعی ادعا میکنه این مال من هست، این مال این عین خارجی، ولی مدعا علیه میگه نخیر نه مال این آقای مدعی هست نه مال منه، این مال مثلا فلان یتیمه یا فلان مجنونه که این مال را نمیشه در اختیار اون قرار داد و لذا من این رو به دست گرفتم فقط هم به یه حفاظت و حراست داشته باشه و به این فکر بودم که بالاخره برسونم به حاکم شرعی به جایی که از بین نره. ولایت هم من ندارم، نه به این بچه ولایت دارم نه به این مجنون ولایت دارم. اینجا باز ولایت شرعیه ی حاکم شرع به تمام قصر قاصرین از جمله مجانینی که ولی ندارن و سهامی که ولی ندارن میوفته دست حاکم شهر. مسئله بعدی سید یزدی رضوان الله تعالی علیه اینه که به صور مختلف این بزرگوار رحمت الله و رضوان الله تعالی علیه پرداخته در همین یک مسئله، اینه که اگر مدعا علیه که این متاع و این عین خارجی دستشه، وقتی مدعی میگه این مال منه، مدعا علیه میگه که بله مدعا به مال مدعی بود قبلا لیکن الان بالفعل حق تصرف نداره. چرا؟ میگه بله این قبلا مال ایشون بود ولی الان بالفعل زی حق نیست تصرف کنه. چرا؟ برای که من خریدم، به من فروختیم. قبلا مالش بود، راست میگه، میگه مال من، بله قبلا مالش بود ولی فروخته به من، الان دیگه حق مالکیت نداره. یا هبه کرده به من، یا مثلا مصالحه کردیم، یه اختلاف مالی داشتیم، این مال ایشون بود و مصالحتاً واگذار کرد به من، یا مثلا من از ایشون به عنوان قرضنایی رو گرفته بودم ولی خب ایشون بری ارزم میکرد من رو گفتم بردار برای خودت مال شما باشه. بالاخره میپذیرد که کان هذا المال له ولکن الان لیس بذی حق لیس مالکن صار لی مال من شده. چرا؟ لانه باعنی، اون فروخته به من، من به من فروخته، به من هبه کرده. خب چیزهایی که بالاخره حق مدعی را میخواد ساقط کنه با این بیان ها، فرضو فرمودی به مدعی حاکم شهر میگه خب چی میدید پس شما؟ این قبلا مال شما بوده، الان مال شما نیست. ایشون میگه شما فروختید بهش، هبه کردید بهش، ابراء ذمه کردید یا مصالحتا به ایشون واگذار کردید. مدعی میگه نه خیر، این خود میگه این حرفا. اگر این چنین باشه کلا محکمه عوض میشه، دعوا یعنی انقلابی صورت میگیره در صار المدعی منکرن و المنکرو مدعین. اینجا آقای مدعاله که منکر بود برمیگرده مدعی میشونه، ادعا میکنه ایشون به من سوخته، هبه کرده، برای زمه کرده، مصالحتن به من واگذار کرده، اما این ها چه ادعاست؟ پس عملا آقای منکر یسیر و مدعی هم. از مدعی که ادعا میکرد میگه چطوری؟ میگه هیچ یک از این حرفات درست نیست، میشه منکر. کاملا یک انقلاب دعوایی پیش میاد، خب عوض میشه. طبیعتا آقای حاکم شهر باید بگه که خب آقا شما که ادعا میکنید ایشون فروخته، ایشون مصالحه کرده، ایشون برای روزن میکرده یا مصالحتن به شما واگذار کرده، همه اینا ادعاست، دلیلتون چیه؟ طبیعتاً اگر اقامه بیانه بکنه ایشون طبق اقامه بیانش اگر معتبره و شرعی و زد شرعیه باشه، حاکم شهر به نفعش حکم میکنه. اگر نه نتونست اقامه بیانه بکنه میره به سراغ آقایی که سارم میکرن، میگه خب آقا شما اگر قسم میخوری حق به شما داد میشه. اگر قسم نخورد نکوب کرد، دوباره حرف برمیگرده به مدعی، درست کرد یه سید قضایی و رویه قضایی باید پیاده بشه، اون تو عوض میشه. سال مدعی منکرن و منکر و مدعی در جمعه مثال های روشنه که انقلاب دعوا پیش میاد یکیش همینجاست. خب آخرین بحثی که در این فصل داریم این هست که ما داشتیم جوابهایی که مدعا علیه در برابر ادعای مدعی داشته باشه چیه، اونو بررسی میکردیم، خاطر شرکت باشه بحث مسلم بود. و لذا اولین بحثی بود که اگر آقای مدعا علیه منکر مدعا علیه اعتراف بکنه، این یه جوابش درسته که مدعی ادعا بکنه که آقا ایشون به من بده کار یا این فرشی که دستش از مال من ایشون رو به اعتراف بکنه. این یه جواب بود که خب دیگه مسئله نداره، ایشون مدعی این که این مال دست این آقا هست، مال من هست، اونم که میگه بر من قبول بکنم، معترفم که مالیشون و معترفم که نهمون بهشون بده کارم، ولی مثلا فعلا ندارم بدم دیگه، قضیه هم بدم فیصله پیدا میکنه، ادعای حساب میکنه نمیکنه بحثا. یه دفعه نه، ادعای این منکر انکار میکنه، شون میگه در بیدیم به من بده کاره، شون میگه دروغ میگه من بده کار نیستم، منکر میشه، شون ادعا میکنه که این آقا این فرج مال منه که دست این آقا، شون میگه نه خیر ایشون مالک نیست، من مالکم. انکار میکنه ادعای مدعی. اینا بحثایی بود که گذشت. آخرین جوابی که برای مدعا علیه سیدی از مطرح میکنه، گاهی مدعا علیه تکذیب میکنه مدعی را، اینو خود دقت بفرمایید. مدعی میگه این فرشی که دست این آقای مدعا علیه هست مال من هست، ملک من هست، برداشت آورده. مدعا علیه میگه دروغ میگه ایشون. بحث هم است که این که میگه دروغ میگه، دروغ میگه غیر از این کاره. یه دفعه این است که ایشون میگه این فرشی که دست این آواست ملک منه، این انکار میکنه میگه نه ملک او نیست، این میشه انکار. ایشون میگه این عبا ملک منه، من میگم نه خیر ملک ایشون نیست، ایشون مالک نیست، این میشه انکار. یه دفعه ایشون میگین عبا مال منه، من میگم ایشون دروغ میگه. اینا ولو در نتیجه عرف عام دو جواب را یکی میدونه، میگه ما چه فرق میکنه چی بگه این دروغ میگه تکذیب بکنه، چی بگه نه ایشون مالک نیست، دوتاش یکیه، عبارت و اخراج. ولی نه، در عرف فقهی فرق میکنه. اگر بگه دروغ میگه این میشه مدعی، چون تکذیب کذب و مسئله اثباتیه. اما اگر بگه نه، ایشون بگه این ابا ملک من و مال من هست، این آقا برداشته، یا این فرض ملک من و مال من هست، این میگه نه، مال ایشون نیست، این کار میکنه، کسب به اون نسبت نمیده، این کار یک امر عدمیست، فرقشون اینه، این کار یک امر عدمیست. خدمت شما عرض کنم، اما تکذیب کردن، کسب نسبت دادن به مدعی امر ثبوتی هست. بنابراین اگر چنانچه تکذیب بکنه آقای مدعی، عملا باز میشه مدعی، دوباره همون انقلاب دعوا پیش میاد، این میشه مدعی، اون میشه منکر. باید این اقامه بیانه بکنه به کذب ایشون. توجه فرمودید، باید این ادعا با ادعای کذب او راجی میکنه، باید با بیانه اثبات بکنه. حالا تکذیب پس بنابراین کذب نسبت دادن به مدعی است از طرف مدعا علیه، او را مدعی باید تلقی بکنه در محکمه، اقامه بینه از رو باید مطالبه بشه از طرف حاکم شهر. حالا فرق نمی کنه این تکذیب چه تکذیب صریح باشه، چه نه کلماتی بگوید که ظهور در کاذب بودن ایشون باشه، فرق نمی کنه چه صریح باشه چه ظهور باشه. اگر کذب را آقای مدعا علیه به مدعی نسبت بده، عملا این میشه مدعی، یعنی یک کلام اثباتی داره از زبانش میاره بیرون، میشه مدعی. برعکس انکار، نه انکار فقط امر عدمی هست، اون در حال موضع انکارش قرار میگیره، مدعی مدعی هست، این میشه منکر. اقامه بینه وظیفه مدعی میشه، قسم خوردن وظیفه این میشه. خیلی فرق میکنه، خیلی، یعنی نتیجه محکمه فرق میکنه. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین این کار آقای مدعا علیه با تکذیب مدعا علیه نسبت به مدعی خیلی مسئله را عوض میکنه. اگر آقای مدعا علیه در برابر ادعای مدعی این کار بکنه، خب مدعی مدعی است، این منکره، اقامه بینه وظیفه مدعی است، این اگر نتونست اقامه بینه بکنه، این خب فقط قسم میخوره، خودش راحت میکنه اگر راست. اما اگر نه، ایشون بحث این کار و جمله منفی و عدمی نه، اصلا ادعای تکذیب میکنه، تکذیب بکنه، میشه مثبت و مدعی، باید اقامه بینه بکنه. یه دفعه صراحتا میگه شما دروغ میگید، مدعاله، بله مدعاله به مدعی میگه دروغ میگید، آقای گازی دروغ میگوید، این تکذیب صریحه. اما یه دفعه میگوید خلاف واقع حرف میزند، این ظهور در تکذیب. توجه فرمودید مسئله رو؟ ببینید، من میگم آقای زین این فرج یا این ابا که دستش هست ملک منه، من مدعیم، درست؟ آقای زین دو جور میتونه جواب بده، یه دفعه میگه نه خیر این ملک ایشون نیست، این کار میکنه، این میشه منکر، من مدعیم، باید اقامه بینه بکنم، ایشون منکره، اگر تونستم اقامه بینه بکنم میگیرم میدن به من، نتونستم از بازی میخوام پس بگو قسم بکنی، قسم خورد مال او میشه، قسم نخورد برگردون به من، من قسم میخورم، من مالک میشم. اگر این چنین باشه، این کار بکنه مدعا علیه، نکن چنین باید قضاوت میشه. اما اگر نه، من که ادعا کردم مال من اون فرش یا اون عبایی که دستش از مال منه، ایشون بگه ایشون دروغ میگه، تکذیب بکنه من را، خب پس بنابراین اگر تکذیب بکنه اون میشه مدعی، من میشم چی؟ منکر، نتیجه عوض میشه و وظیفه عوض میشه، اقامه بینه مربوط به کسی میشه و قسم مربوط به کسی دیگه. خب فصل خامس سید یزدی رحمت الله تعالی علیه مطالب فراوانی رو مطرح فرمودن. به حمد الله و فضل الهی بحثش تمام شد. به فصل سادس میرسیم. الفصل سادس فی الحرف و ما یتعلق به، در قسم خوردن و اون چیزی که مربوط به قسم خوردن هست، که یکی از چیزهایی که در محکمه و در رویه قضایی فصل خصومت میکنه مثلا یه سوگند و قسم خوردن هست، که یه چیز میشه گفت که بین المللی است، تنها اختصاص به مسلمان ها نداره، یهود نصارا هر ملتی که به اون ملیت خودش یک مقدساتی داره و قسم میکنه. خب در دین مقدس اسلام اون چه که در قسم معتبره در فصل خصومات و قطع خصومات، قسم باید اختصاصا بالله تعالی و اسمائه الحسنا باشه. به هر چیزی نمیشه قسم خورد، مثلا به قرآن مجید قسم خوردن، به مکه مکرمه قسم خوردن، به اماکن مقدسه، به زوات مقدسه، به انبیا و اولیا قسم خوردن، نه این فصل خصومت نمی کنه. فصل خصومت اختصاص داره به الله تبارک و تعالی و اسماء حسنایش. میرسه که آیا باید به لفظ جلاله قسم خورده بشه یا نه ممکنه بگیم قسم به خالق عالم هستی، رازق عالم هستی، قسم به حاکم مطلق یوم قیامت. و اینا اسماء خاصه خداوند تبارک و تعالی است. اجماعا و نصوصا باید قسم اختصاص داره به خداوند تبارک و تعالی، آدم باید قسم بخوره. از جمله روایات زیاد هست، از جمله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید لا تحلفوا الا بالله سبحانه تبارک و تعالی. مستدرک باب 26 و همچنین در سنن بیهقی جلد ده صفحه 39. از امام باقر علیه السلام هست که ان لله تعالی ان یقسم من خلقه به ما شاء و لیس لخلقه ان یقسم الا به. خداوند تبارک و تعالی حق داره به هر چیزی از موجودات خودش قسم بخوره، و لذا به شمس، به قمر، به زمین، به زمان و عصر، بلکه ها نرمه از مدروه اصلا زمان، حالا زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تلیعه نور وحی رو اون زمان آغاز شد، یا زمان حضرت رسول بی سلام الله علیه از زمان الله تعالی فردا شد، یا عصر خود روز عصر هست و اینا، خودش بحث هایی داری که در اصورت حضرت فرمود خداوند متعال میتونه به هر مخلوق از مخلوقاتش و تین و زیتون و طور و سینین به کوه و در و دشت قسم میتونه بخوره، چون همه اینا آیات الهی هست. اما بندگان خدا نه، ولی این سر خلقه انگسمو الا به وسائل و شیعه باب 30 از ابواب ایمان حدیث 3. خب پس بنابراین یا باید به لفظ جلاله الله تبارک و تعالی و اسماء خاصش و همچنین اونی که ظهور در خداوند متعال داشته باشه میشه قسم خورد، ولو با قرینه لفظیه. خدمت شما عرضونه، مثلا میتونه قسم بخوره که قسم به مقلب القلوب و الابصار، قسم به رحمان و رحیم، قسم به رازباری و خالق. اینا چون اوصاف مختصه خداوند تبارک و تعالی هستن، میتونه خدمت شما عرض کنم قسم بخوره و اشکالی نداره. ولی اون که سیدی یزدی رحمت الله تعالی علیه فرمود احتیاط این است که نه فقط به همون لفظ جلاله اکتفا بکنیم، به اسماء حسنای دیگر اکتفا نشه، فقط به اسماء حسنای الهی. بعد بحث های دیگری میاد که اگر چنانچه طرف اهل کتاب باشه، یهودی باشه، نصرانی باشه یا مجوس باشه، اینها آیا به همین یا کسی هست که اصلا منکر خداوند تبارک و تعالی دهری هست و اینها چکار باید کرد؟ انشاءالله فردا وارد بحثش میشیم به فضل الهی. صلوات خیلی بفرمایید. بحثمون در خدمت شما عرض کنم قرعه به اینجا رسید که بحث امر خامس رو ظاهرا دیروز عرض کردیم که برخی گفتن که بس که به قرعه زیاد تخصیص خورده، یک قاعده ضعیفی هست، موهوم و سسته و این همه تخصیص خورده. دیروز از کردم نه، این حرف درستی نیست. قرعه با اون قید بندی که داره تخصیص نخورده، هر جا که این صداد ترین باشه و تضاهم باشه راهش قرعه هست و پشتوانه قبلی هم داره که دیروز این بحث رو گفتیم. امر سادس، آیا قرعه اماره هست یا خدمت شما عرض کنم قرعه اماره هست یا اصله؟ ان قرعه تو امارتون او اصل. خاطر شریفتون باشه در قرعه دو مورد مطرحه. یه دفعه این است که ببینید چیزی که مجهوله، اینو خوب دقت بفرمایید، چون در خیلی روشن در کتب فقهی روان بیان نشده، این تو ذهن شریفتون باشه. یه چیزی که مجهول میشه برای من و شما، دو جور ممکنه این مجهول باشه. یه دفعه یه چیزی هست که در واقع معلومه، برای من و شما مجهول، در واقع معلوم معلومه، هیچ شک و تردیدی درش نیست، ولی برای من شما مجهوله. مثال خیلی ساده ای مثلا عرض بکنم، فرض بفرمایید که رفتیم با هم دو تا عبا خریدیم، فرض کنید قد و طول و عرض و همه چیز ما یکیه، دو تا عبا خریدیم هم رنگ هم سایز، هیچ فرقی نداره. فرض کنید اومدیم خواستیم اجازه وضو بگیریم، تجدید وضو بکنیم، دو تا عبا را آویزون کردیم، رفتیم وضو بگیریم، اومدیم دیدیم یکیشو بردن، یکیش مونده. خب این که برده شده مال کیه؟ اونی که مونده مال کیه؟ در واقع معلومه دزد یا مال من برده، اونی که مونده مال شماست، یا برعکس مال شما رو برده، اونی که مونده مال من. واقع معلومه، مال معلومه، برای من شما مجهوله. اینجا شما راه حل روشنش این است که قرعه بیندازید. البته راه های دیگر هم ممکنه، ولی این راهی که فیصله بده قضیه را قرعه است. هم این صداد طریق وجود داره، هم تضاهم هست. این یه مورد هست. یه دفعه نه، یه جایی هست که نه واقعش معلومه نه ظاهرش معلومه، مجهول مطلقه. اصلا یعنی موجود نشده تا اینکه بگیم واقعا معلوم ظاهرا مجهوله. هم واقعا مجهوله هم ظاهرا مجهوله. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا اون نذرهایی که شده بود در روایات مطرح شد، نذر کرده که اگر چنانچه من مملوکی مالکش بشدم اون را فی سبیل الله آزاد بکنم، اول مملوک را، اگر یک مملوکی من مملوک را آزاد میکنه فی سبیل نزدیک. اتفاقا همزمان 5 تا 6 تا 10 تا بیچین بیچون مملوک منتقل شد و مالک شد. خب نزدش باید وفا بشه دیگه، یه مملوک باید آزاد بشه. اون یه مملوک کدومش باشه؟ کیه؟ کدومش از این 10 نفر؟ 5 نفر؟ 6 نفر؟ را باید چند نفر هم؟ یکی باید گفته بشه بهش که انت حرم فی سبیل الله. اما اون کیه؟ هم فی الواقع مجهوله، هم فی الظاهر مجهوله. پس دقت داشته باشید در قرعه یه اینچنین حوادثی وجود داره. گاهی یه حادثه پیش میاد واقعا معلومه مشخصه برای ما مجهوله، یه دفعه نه یه حادثه پیش میاد هم واقعش مجهول هم ظاهرش مجهوله. پس این دوتا روشن شد، اینو دقت بفرمایید. حالا ما که الان داریم بحث میکنیم که قرعه آیا اماره هست یا اصله، آیا از اماره هست از امارات حساب کنیم یا از اصل اصول عملیه حساب کنیم، این بحث مال کدوم یک از این دو مورده؟ آیا اون موردی است که هر دو مورد را میگیره یا نه فقط یه مورد؟ باید بگیم نه، اون موردی که هم واقعش مجهوله هم ظاهرن مجهوله هم واقعا مجهوله، اونجا قرعه از اصل است و اصول عملیه هست یا از امارات، این بحث اونجا وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای اینکه قرعه در اونجا فقط برای رفع تنازع و تزاحمه، در اون موردی که نه واقعش معلومه نه ظاهرش. مثل کدوم یک از این بنده ها رو من آزاد کنم به اون نظرم وفا بشه؟ این است که نه واقعش معلومه این نه ظاهرش معلومه. اینجا قرعه فقط چیه؟ فقط مصلحت قرعه در این است که رفع تنازع بکنه، رفع تنازع بکنه و ما را از حیرت و سرگردانی نجات بده و خودمون را راحت کنه. اما یه دفعه این است که نه، واقعا یک واقعیتی در واقع هست برای ما مجهوله. اینجاست که قرعه آیا اصل است یا از اماره است. اگر اماره باشه یعنی اون واقعی که برای ما مجهول بود کشف میشه. خب اماره کارش چیه؟ اماره کارش واقع نماییست دیگه. از اماره تو طریق و نلن واقع، واقع را به ما کشف میکنه. اما اصل چیه؟ اصل جنبه کشف از واقع نداره، اصل فقط ما را از تحیل خارج میکنه. فنیدا شما استصحاب که میکنید در این حال که استصحاب میکنید از شما بپرسن که آه این که استصحاب کردید الان شما واقعا خودت رو واقعا میدونی که با وضوح هستی؟ میگی نه خیر، الان هم واقع رو نمیدونم، بلکه 90% احتمال میدونم خوابم، خواب‌آلود شدم، خوابیدم، وجود باطل شده. 20% احتمال میدونم ولی خب امام فرموده لا تنبذل یقین نباشد، هوا هم سرده، با استصحاب خودم رو راحت کردم. ولی واقع چیه؟ برام روشن نیست. ولی ازا در جنبه در اصل و اصول عملیه کاشفیت از واقع هدف نیست، ملاک نیست، مطرح نیست، اماره هست که. ولی ازا در اون قسم دوم که واقعا معلومه در ظاهر به ما مجهوله، این بحث اونجا جا داره که آیا قرعه از امارات هست یا از اصول چیه؟ عملیه است. اگر از امارات باشه یعنی اون واقع را به ما کشف میکنه، از اصول عملیه باشه نه، واقعی در کار نیست ولی بالاخره تحیلمون برطرف میشه. خب حالا نتیجه عملی چیه؟ نتیجه عملی چی؟ حتی اونجایی که یعنی ثمره عملی نداره این بحث، حتی اونجایی که در واقع واقعا یک واقعیتی وجود داره برای ما مجهوله، مثل اون داستان هوا. حالا بالاخره بوره کشی کردیم به نام من، افتاد تو هوا را من برمیدارم، چه در واقع این هوا مال من بود چه مال شما بود، تنازع برطرف میشه. هر دو فرمودیم تنازع برطرف میشه، چین اماله باشه چین اصله باشه. اما بالاخره حالا میخواییم بفهمیم که این صدقه اماره داره یا صدقه چی اصلیت و شد عملیه بودن داره. خب به مدرک و به روایاتی که در رابطه با قرعه بود توجه بکنید، از برخی از روایات استفاده میشه که قرعه جنبه اماره بودن داره، مثل این روایاتی که مثلا داشتیم اگر عامل به قرعه لوکان مومنن موحدن مفوزن امره الالله تعالی فهو و سبحانه یوسله الالحق و یسده عن الخطر. محتوای بعضی از روایات اونطوری بود، مثلا این روایت داشتیم ما قومون که فوزو امرهم الالله تعالی الا خرج سهم المحق. داشتیم این روایت را دیگه در روایات یادتون میاد، روایات عامه داشتیم، خاصه داشتیم، بیش از نزدیک 10-20 روایت نقل کردیم پشتوانه قرعه این روایاته. خب این میفرماید که قومی نیست که فوز رو امرهون الالله تعالی ادا خرج سهم و محق، یعنی چه؟ یعنی اونی که زی حقه، اونجایی که یه حقی هست در واقع ولی برای ما مجهوله، پناه به قرعه ببریم خرج سهم و محق. خب این جنبه چیزی رو میرسونه؟ اماره بودن رو میرسونه. یا مثلا خرج از سهم الاسبر، اونی که صاحب ترینه به حق نزدیک داره. خب پس بنابراین با توجه به این روایات میتونیم بگیم که در اون موردی که حقیقتی در واقع وجود داره ولی برای ما مجبوره، اونجا اگر قرعه مطرح بشه واقع نمایی میکنه، جنبه کاشفیت از واقع به خود میگیره، در نتیجه قرعه را به عنوان اماره باید تلقی کنیم. منتها ثمره عملی نداره. ثمره عملیش همین است که بالاخره قرعه نزاع را و کشمکش رو و تشاق و تنافع رو مرتفع میکنه. خب اینم یک بحثی بود که به عنوان امر سادس در بحث قرعه مطرح بود. امر سابع روی این مسئله بحث میشه که آیا قرعه، اقرا، قرعه انداختن، قرعه کشی کردن، وظیفت و ای شخص، وظیفه کیه؟ آیا قرعه یحتمل گفته بشه قرعه وظیفه اختصاصی امام معصومه، چون به برکت دعای امام معصوم است که اون واقعیت درست کشف میشه، یا اینکه نه اختصاص به امام معصوم نداره، قرعه نایب امام هم در زمان غیبت، حرف حقیقی که به عنوان نیابت عام از امام معصوم داره میتونه قرعه رو پیاده بکنه، یا اینکه نه هر شخصی، هر مسلمانی یا حتی هر عاقلی از اغلا، تو سیره اغلا هم یکی از در ادله قرعه بود، اگر در یه جایی گیر کردن و واقعا راه حل منسده، راه انکشاف واقعیت برای ما منسد باشه، چاره جز قرعه نیست، لازم نیست که امام پیش قرعه انداخت. این بحث بالاخره که آیا قرعه را وظیفه شخص خاص بدونیم یا این که نه قرعه را خدمت شما عرض کنم که وظیفه شخص خاص نیست، بلکه به طور عام می شود قرعه را مطرح کرد. مرحوم محقق نراقی رحمت الله تعالی علیه در اوائل الایام صفحه 228 ایشون می فرماید که قرعه وظیفه امام یا نایب خاص یا نایب عامی هست، به این معنا که اثری بر قرعه انداختن غیر امام و نایب امام و اینا مترتب نمیشه. البته چرا در بعضی از موارد ممکنه یه استثنایی میکنه تازه فرمودی و ازا پس بنابراین به نظر عقل میاد تقریبا چهار قرعه وجود داره. یه تفصیلی است که مرحوم نراقی داده که همین تفصیله حرف متینی هست که نبگیم که کلن قرعه مخصوص امام نایب امام و نایب خاص و عام امام باشه، نبگیم نه هر کسی میتونه قرعه بیانداز، نه، بلکه تفصیل بدیم. قاعده قرعه به عنوان قاعده اولیه اگر صفحه قضایی داشته باشه مثل اقامه بینه چطور حرف قسم خوردن خب این یا باید امام معصوم باشه محضر ایشون اقامه بینه بشه قسم خورده بشه یا نایب امام یا بالاخره قاضی که به نحوی منتسب به امام هست به حکومت هست ولی تا بینه هر جای امام بینه بشه مقبولیت داره نخه باید در محضر حاکم شهر باشه. قسم منکر هر جا حجیت نداره، ارزش نداره. ولی تا قرعه به عنوان یک حل مشکل لوخلیه و طبعه ها شبیه همون بینه و حرف باشه در نتیجه محضر امام یا نایب خاص یا نایب عام یا حاکم شهر. اما اگر نه مواردی هم پیش میاد که نه در یک منطقه در یک محیطی نه امامی هست نه نایب خاص امامی هست نه نایب عامش هست، موزلی پیش اومده و تنازع و کشمکشی هست، حق باید به حق برسه، راه هم منصده الا اینکه قرعه انداخته بشه. ایشون می‌فرمایند بله استثناءً در مواردی خدمت شما عرض کنم چنین پیش میاد و نیازی به حضور امام معصوم نیست، نیازی به نایب عام نیست، نیازی به نایب خاص نیست. یه اینچنین تفصیل مرحوم نراقی در اوائل الایام در صفحه 228 داره. این آیا این تفصیل درست یا نه خیلی مورد حمایت قرار گرفته از طرف بزرگانی. به نظر عقل میاد که نه، به این هم یک اشکال میشه وارد کرد، بلکه قرعه را به طور کلی یک قاعده اقلایی و سیره اقلایی میشه دانست که چه در حضور امام باشه چه نباشه میشه از قرعه استفاده کرد. برای اینکه بحث انشاءالله پخته تر باشه باشه انشاءالله فردا بحث قرعه را به فضل الهی تمام میکنیم.